بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از مکاتب اخلاقی مکاتب غیر واقع گرا رو صحبت کردیم و رسیدیم به مکاتب واقع گرا. واقع گراها همونطور که قبلا هم عرض کردیم ارزش‌های اخلاقی رو براش منشأ واقعی قائلن و جمله های اخلاقی رو واقع نما میدونن. اما خود واقع گراها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. کسانی که علارغم این که برای اخلاق منشأ واقعی قائلن، گزاره‌های اخلاقی رو بر اساس واقعیت های غیر اخلاقی قابل اثبات نمیدونن. یعنی معتقدن که اگه ما عالم واقع رو در نظر بگیریم، خود عالم واقع رو میشه به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کرد. دو بخشی که هیچ ارتباط منطقی با هم ندارن. واقعیت‌های اخلاقی و واقعیت‌های غیر اخلاقی. همونجور که در واقعیت‌های دیگه ما یه بدیهیاتی داریم و گزاره های واقع نما رو برمیگردونیم به اون بدیهیات، از اونها استنتاج میکنیم، حوزه اخلاق هم برای خودش یه واقعیت های جدایی داره، گزاره های بدیهی داره و گزاره هایی که از اونها استنتاج میشه. حوزه اخلاق رو با غیر اخلاق نباید قاطی کرد. این دوتا مرزی دارن که با هم قابل اختلاط نیستن. این مکاتب رو بهش میگیم واقع گراهای اثبات ناپذیر. این جمله از مور هست: اگر از من بپرسند که خوب کدام است، در جواب خواهم گفت خوب خوب است و این غایت مطلبی است که میتوان گفت. و اگر از من سوال کنند که خوب را چگونه باید تعریف کرد، جواب من این خواهد بود که خوب قابل تعریف نیست و این تمام کلامی است که می توانم درباره آن بگویم. خوبی قابل تعریف نیست و خوبی یک کار قابل اثبات نیست. خب کلاً واقع گرایی اثبات ناپذیر رو پس میشه اینجوری تعریف کرد. یکی اینکه ارزش و لزوم اخلاقی واقعیت عینی دارن. جمله های اخلاقی هم واقع نما هستن که همون مدعای همه واقع گراهاست. دوم اینکه احکام اخلاقی رو نمیشه بر پایه گزاره هایی که همشون غیر اخلاقی باشن اثبات کرد. یعنی از مقدمات واقع نما که همشون غیر اخلاقی باشن نمیشه گزاره های اخلاقی نتیجه گرفت. توی مقدمات استدلالتون اگه بخواید یه استدلال اخلاقی بچینید، حتما باید یه گزاره اخلاقی هم باشه. طبیعتا استدلال های اخلاقی همه بر پایه عام‌ترین گزاره های اخلاقی بنا میشن. یعنی همیشه یه گزاره اخلاقی، یه اصل اخلاقی توی مقدمات استنتاج شما هست. پس اخلاق رو نمیشه از غیر اخلاق کلن نتیجه گرفت. این میشه تعریف کلی واقع گرایی اثبات ناپذیر. خب پس میپذیریم که یه واقعیت های اخلاقی داریم، جمله های اخلاقی هم درباره اونها دارن صحبت میکنن. خب از کجا میفهمیم که درست صحبت میکنن یا نه؟ جمله های اخلاقی درستن یا غلط، صادقن یا کاذب، یعنی صدق و کذب پذیرن. صدق رو چجوری تشخیص میدیم؟ میان خب طبیعتا یه سری گزارای اخلاقی باید بدیهی باشن، بقیه شون هم بر اساس اونها صدقشون اثبات بشه. بنابراین همه واقع گره های اثبات ناپذیر بعضی از احکام اخلاقی رو بدیهی میدونن و بقیه رو از اونها قابل استنتاج. درباره دو چیز خب اینا باید پاسخ بگن. غیر از واقع گرایی، خود واقع گرایی که باید اثبات کنن و نکردن، البته ندیدیم هیچ کدوم از اینها واقع گرایی جداگونه براش استدلال بیارن، شاید به خاطر اینکه همونم بدیهی میدونستن. درباره دو چیز بحث کردن. یکی اینکه کدوم بخش از گزاره‌های اخلاقی بدیهی هست و یکی اینکه چرا بدیهی هست، یعنی در واقع چجوری میشه اون گزاره‌های اخلاقی رو بر پایه اونها اثبات کرد و چرا ما باید مرز اخلاق و غیر اخلاق رو از هم جدا بکنیم. پس یه بخش درباره این که گزارهایی که میگید بدیهی هن و غیر بدیهی کدوم هاشون هن، کدوم ها بدیهی هن، کدوم ها غیر بدیهی، غیر بدیهی ها رو چجوری میشه از بدیهی استنتاج کرد. یکی هم این که به چه دلیل اصلا ما حوزه اخلاق رو از غیر اخلاق جدا میکنیم، چرا معتقدیم که گزارهای اخلاقی رو از گزارهای دیگه نمیشه استنتاج کرد. خب درباره این البته خود اینها ممکنه اختلاف نظرهایی داشته باشه. از این بین ما دو نوع واقع‌گرایی اثبات ناپذیر رو که درباره این دو تا سوال بحث کردن اینجا توضیح خواهیم داد. یکی نظریه عقل عملی کانت هست و یکی هم شهودگرایی اخلاقی. پس این دو تا نظریه در واقع در پی این هستن که به این دو تا سوالی که گفتیم جواب بدن. یکی اینکه چرا حوزه اخلاق از غیر اخلاق مستقله؟ چرا اخلاق رو نمیشه از غیر اخلاق نتیجه گرفت؟ یکی هم خب حالا که نمیشه نتیجه گرفت، کدومای گزارهای اخلاقی کدوم دستش بدیهی هست، بقیه رو چجوری از اونها نتیجه بگیریم؟ پس بریم سراغ نظریه عقل عملی کانت. کانت فیلسوف مشهور آلمانی که نظریاتش بسیار تأثیرگذار هست توی تاریخ فلسفه غرب و به یک معنا مبدأ هست برای بسیاری از تفکرات بعد از خودش، یعنی تفکرات فلسفی بعد از کانت به شدت از او متأثرن، حالا یه موافق یا مخالف ولی ناظر به حرفهای او. توی حوزه‌های مختلف فلسفی تأثیرگذار بوده، در اخلاق هم خودش یه دیدگاه مخصوص به خودش داشته. بعضی از بخش‌های دیدگاه فلسفی و معرفت شناسیشو مجبوریم بگیم برای اینکه حرفش توی اخلاق فهمیده بشه، وگرنه اگه بخوایم اصل دیدگاه فلسفیشو کامل توضیح بدیم خب خیلی مفصل میشه. من سعی میکنم اون بخشش که مربوط به اخلاقه اون رو توضیح بدم و هر جا که لازم بود جاهای دیگه باز مراجعه بکنه که فعلی بحث مفصل نشه. کانت میگه که فهمهای عقلانی رو ما میشه به دو دسته تقسیم کنیم و بر اساس این تقسیم میتونیم بگیم که ما دو جور فهم عقلی داریم. یکی فهم نظری که عقل رو به این اعتبار بهش میگیم عقل نظری. یکی هم فهم‌های عملی، عقل رو به این اعتبار بهش میگیم عقل عملی. یه قوه فهم هست ولی دو جور کارکرد کاملا متمایز داره، یعنی عقل دو جور فهم کلن مستقل از هم داره. به یه اعتبار بهش میگیم عقل نظری، به اعتبار بهش میگیم عقل عملی. در عقل نظری ما واقعیت‌های طبیعی رو می‌فهمیم، واقعیت‌هایی که به نحوی مربوط میشه به عالم طبیعت، یعنی عالم ماده. در بخش عملی فهم‌های ما مربوط به عمل هست و البته یه سری فهم‌هایی که نتیجه این فهم هست، چون مبدأش فهم‌های مربوط به عمله کلن به نتایج دیگری هم که بر اون بار میشه کلن میگه فهمهای عملی، یعنی مربوط به عمل هست به نحوی. حالا من یه کمی توضیحش میدم تا روشن بشه. ببینید یه وقته که ما میخواییم درباره عالم طبیعت یه چیزی رو بفهمیم، مثلا همین صندلی رو میخواییم ببینیم و راجبش قضاوتی بکنیم، کانت میگه که فهم اینجا اینجوری اتفاق میفته. اول ابزارهای حسی ما به کار میفتن و یه داده ای رو از خارج میگیرن. واقعیتی بیرون ما وجود داره که به اون میگیم واقعیت فی نفسه، نومن، خودش، خودشه. خب اونو چجوری میفهمیم؟ حواس ما با این ارتباط برقرار میکنه. خب فهمی از این برای مثلا چشم قوه بینایی حاصل میشه، میبینیمش. میگه تا میخواید شما اینو ببینید، برای حس کردن این، دیدن این، دو تا چیز لازمه. ذهن شما دو تا چیز میذاره روی این تا میتونه اینو ببینه، یکی زمانه و یکی مکان. زمان و مکان مال عالم واقع نیستن، مال ذهن شما، دو تا قالب ذهنی هن. دو تا بفرمایید که پرده‌ای هستن جلوی حواس ظاهری شما که اگه بخواید چیزی رو احساس کنید، ببینید، بشنوید، بچشید، هر یک از حواس احتیاج دارید که اونو بریزید تو این دو تا قالب. در زمان خاصی، در جای خاصی فقط شما میتونید چیزی رو ببینید. خب وقتی که اون داده حسی وارد ذهن شما شد، از تور زمان و مکان ذهن عبور کرد و این دوتا قالب در اومد، زمانی و مکانی شد، تازه دیده میشه. خب حالا که دیده شد این میشه فهم. میگه نه، اینو هنوز بهش فهم نمیگه. برای اینکه فهمیده بشه باید ریخته بشه توی قالب‌های دیگری، به شکل گزاره باید در بیاد، میره توی قوه فاهمه. پس اول دستگاه احساسه، یعنی دستگاه حسگر ذهن، دو تا روپوش به اصطلاح بر اندام این داده حسی میپوشونه تا میتونه حس بشه. برای اینکه فهم بشه باید چند تا چیز دیگه هم بپوشه. میره توی دستگاهی که بهش میگیم دستگاه قوه فاهمه. در قوه فاهمه 12 قالب داریم. توی قوه فاهمه 12 قالب داریم. توی دو تا قوه، توی قوه حس زمان و مکان، قالب ها زمان و مکان. در اینجا چه اتفاق میفته؟ خروجی چیه؟ ورودی داده های حسی بود، داده ها از عالم واقع میاد. خروجی چیه؟ حس، یعنی حس میشه اون شی، احساس میشه، مثلا دیده میشه، شنیده میشه. خروجی حس میره در ورودی فاهمه. بله، فاهمه 12 قالب داره که بله 3 از این قالب ها رو باید بپذیره. از این 12 3 قالب تقسیم میشن، این 12 به 4 3. بله 4 معذرت میخوام، 4 از این 12 رو باید بپذیره. بله 3 4. مثلا حالا تو یه مثال پیاده کنیم، فعلی نمیخوایم بحث گسترشش بدیم. مثلا وقتی راجع به این صندلی قضاوت میکنید، میگید که این صندلی آبی است، تفکیک میکنید اون چیزی که دیدید، اون چیزی که دیدید یه صندلی آبی بوده، منتها وقتی میبینید توش مفهوم خاصی نیست، همین دیدید، یه حالت دیدن. بعد که میخواید بگید این صندلی آبی است، باید اون شی دیده شده رو اول تفکیک کنید به جوهر و عرض، یعنی حالا به زبون فارسی بخوایم بگیم، اینکه آلمانی بود جوهر و عرض، به فارسی بگیم میشه موصوف و صفت. مثلا یعنی یه صندلی داریم که آبیه، خب میریزیمش تو قالب جوهر و عرض. قالب جوهر و عرض خودش یکی از قالب هاست. بعد میگیم که میریزیمش تو قالب ایجاب، یعنی صندلی آبی است یا نیست، بزنیمش تو قالب ایجاب و سلب که بگیم اینجوری هست یا اونجوری نیست. میریزیمش تو قالب وجود و عدم، میریزیمش تو قالب امکان و ضرورت، ضرورتاً اینجوریه یا ممکنه اینجوری باشه. نه اینجا حکم ضروری نمی‌کنیم، ولی میگیم که این در عالم امکان اینجوری هست. پس وقتی ریختیمش توی این قالب ها تازه یه گزاره تشکیل میشه، اون گزاره ها رو میفهمیمش. درست شد؟ خب پس این میشه فهم های مربوط به عالم. بله؟ نه من دوازدتاشو الان حفظ نیستم. مثلا در مقابل جوهر و عرض، بله، دوتا دیگه هست، یکی از اینا رو باید قبول کنه. در مقابل ایجاب و سلب یکی هم نم حصر، یکی هم شرط فکر کنم اگه اشتباه نکنم. زمان و مکان، زمان و مکان اونا قالب های قوه حاسه هستن، حس. خروجی این میره حس، میشه حس، میشه ورودی قوه فاهمه. خروجی این میشه فهم، ادراک اتفاق میفته. میاد بیرون میشه فهم. آره. بله؟ حالا عرض میکنم. عرض. البته همه چیزایی بخواید از کانت بپرسید، ما کانت فرصت نداره الان همه جواب بده. من فقط اشاره قرار شد.
اول اولش که بحث
توی واقعیت تجربی این تفکیک صورت میگیره، به بحث ما مربوط نمیشه. فقط همین اشاره میکنم که پس هیچ وقت ادراک واقع فی نفسه نیست. ادراک حاصل تفاعل ذهن و عینه، یعنی ذهن شما یه چیزایی میذاره رو واقعیت تا بشه فهمیدش اصلا. بنابراین هیچ وقت شما نمیتونید واقعیت فی نفسه رو بفهمید اونگونه که هست، اونگونه که ذهن شما افتضاح میکنه میفهمید. یعنی فهم حاصل دو تا سهمه، دو نفر اینجا سهم میشن، یکی عالم واقع، یکی عالم ذهن شما، هر کدوم یه چیزی میذارن وسط، این دو تا قاطی میشه، میشه فهم. در واقعیت تجربی اینطوریه، یعنی یه چیزی باید از عالم طبیعت بیاد، ذهن شما یه چیزی بذاره روش. حالا مثال های مختلف اینجا میشه زد. مثلا فرض کنید که شما وقتی که یه خشت میخواید بسازید چه کار میکنید؟ یه ملات دارید که باش خشت میسازید، یه قالب دارید که خشت میزنید. خشت اون فهم شماست. فهم نمیتونه مگه اینکه توی چارچوبی قرار بگیره. شما نمیتونید اون ملات رو همجوری که هست بیارید تو ذهنتون. اون ملات شبیه اون داده های واقعیه. تجربی، چون داریم توی چی صحبت میکنیم؟ توی عقل نظری. عقل عملی کلن نحوه ادراکش با این متفاوته. اونی که محل بحث ماست اتفاقا این یکیه، این نیست. برای اینکه بگیم این چرا اونجوری نیست داریم اونو توضیح میدیم. فهم های نظری با عملی کلن از نظر کار نحوهش متفاوته. میخوایم این نظری چه جوریه و عملی چه جوریه داریم اینو توضیح میدیم.
ما تقسیم بندی داریم به حکمت نظری و عملی.
نه نه این فرق داره. کلاً فرق داره. ما با نیست اصلا با کانت متفاوت. لفظش مشترک. پس واقعیت های طبیعی قرار شد اینجوری فهمیده بشن که ذهن یه سهمی داره، یه قالب هایی که از پیش تشکیل شده، یعنی ساختار ذهنی ما اصلا اینگونه هست. عینک هایی که روی چشم ذهن هست، و اگه بخوایم یه چیزی رو بفهمیم تو اون قالب هم میفهمیم. مثل اینکه شما یه عینک سبز رنگ بزنید، واقع و سبز میبینید. یه واقعی هست، شما سبز میبینیدش، ولی نمیشه بگیم واقعیت اونگونه که هست سبزه. میتونیم بگیم فهم من از واقع اینجوریه، سبز رنگی مثلا. خیلی تشبیه ناقصه، ولی خب از این باب که ذهن سهمی داره میذاره رو واقعیت، و بنابراین هیچ وقت نمیتونه بگه خود واقعیت چگونه هست. ذهن نه، ذهن همون قوه عقله. بله، دستگاه ذهن همون دستگاه قوه عقله، منتها دو جور فهم داره، یکی مربوط به مسائل نظری، یکی عملی. نحوه فهمش متفاوته، چون متفاوته گویا ما دو قوه داریم. خودش تصریح میکنه که عقل یک قوه بیشتر نیست، ولی چون نحوه فهمش متفاوته به یه اعتبار بهش میگیم عقل نظری، به یه اعتبارش میگیم عقل عملی. در واقعیت های تجربی بله، میخوام بگم داستان کانتر بخوام بگم باید برگردیم یه خود عقبتر، اول هیوم رو توضیح بدیم. مشکل کانت چی بود که این حرفا رو زد؟ 11 سال کاراش رو تعطیل کرد، نشست فکر کرد، اینا رو بافت. بله، این بعد بگیم مشکلش چی بود. خب هیوم یه مشکلی مطرح کرده بود تو فلسفه که میگفت که ما خیلی از چیزها رو، قضاوتهایی که درباره واقع میکنیم حقش رو نداریم، نمیتونیم چنین قضاوتی بکنیم، به خاطر اینکه معلوم نیست این مفاهیمی که آوردیم از کجا آوردیم. اون مفهومی که او بیشتر روش تکیه داشت مفهوم علیت بود. هیوم گفت علیت امر عینی نیست چون دیدنی نیست. جوهر هم همینطوره، هیچ حسی نمیتونه جوهر رو درک کنه. رنگ ها و شکل ها دیده میشن، اما اون چیزی که این رنگی و این شکلیه رو، اینو مفهومش اصلا از کجا میاریم؟ جسم نمیدونیم اصلا چیه، مفهوم چجوری اومده پیش ما. علیت همینطوره، بذار علیت رو برمیگردون به عادتهای روانی، هیوم. خب کانت براش این خیلی گرون تمام شد. کانت یه واقع گرای تمام عیار بود، عقل گرا بود تو فلسفه. برای اینکه این جواب هیوم رو بده 11 سال نشست فکر و این فلسفه رو گفت و به این نتیجه رسید که اینایی که هیوم گفت از کجا اومده، باید بگیم که اینا از پیش تو ذهن ما بوده. یه مقداری هم خودش تلاش کرد و اینا اضافه کرد، شد 12 تا، شد 3 تا 4 تا، و بعضیش هم پیداست برای اینکه این جدول 3 در 4 در بیاد یه چیزایی بهش اضافه کرد. حالا اونا نمیخوایم تک تک وارد بشیم و صحبت کنیم دیگه، چون جزء بحث ما نیست. به هر حال پس فهم از نظر کانت اصلا اینجوری اتفاق میفته، علیت، وجود، ایجاب، مفاهیمی که ما تو فلسفه خودمون بهش میگیم مفاهیم منطقی و فلسفی، که بین اینا هم نتونست تفکیک بکنه، همه رو یک کاسه کرد. مقولات رو ببینید، بعضیش منطقیه، بعضیش فلسفیه. به اینها، به این قالب‌های ذهنی فاهمه، کانت میگه مقولات، مقولات فاهمه، که همه چیز تحت این قرار میگیره. خب ما بر اساس این وقت میفهمیم تازه یه چیزی رو. یه سوالی فرمودن که امور عقلی محض رو چجوری میفهمیم. کانت برای اونام یه راههایی پیدا کرد، میگفت که اون گزاره های به اصطلاح مربوط به عقل نظری خودشون تقسیم میشن به دو نوع، گزاره های تحلیلی و گزاره های ترکیبی، و از یه جهت باز میشه گزاره ها رو تقسیم کرد به پیشینی و پسینی. گزاره پسینی بعد از تجربه، یعنی با تجربه با حس فهمیده میشن، ولی گزاره پیشینی نیاز به اون حس بیرونیه نداره. ما در گزاره پیشینی میریم سراغ خود همون قالب های ذهنی، شاکل سازی میکنیم، دوباره مفهوم جدید در اینجا وارد میشه. اینا رو نمیخوایم خیلی مفصل واردش بشه، خود زبون ساده اینجوری میشه، ویژگی های خود اون قالب های ذهنی رو یه وقت با هم دیگه بررسی میکنیم. از اونها احیانا گزاره های تحلیلی میسازیم و احیانا ترکیبی، یعنی ما گزاره ترکیبی پیشینی هم حتی میتونیم داشته باشیم که اون وقت خیلی از گزاره های عقلی محض شما از این نوع میشن. ولی بالاخره این گزاره ها چون مربوط به دستگاه فاهمه هستن، فقط بر چه مواردی قابل اطلاقن؟ بر واقعیت های طبیعی، بر واقعیت های تجربی. حتی اگر گزاره های حاصل عقلی محض باشن، قابل انطباق هستن فقط بر امور طبیعی و تجربی، مثل ریاضیات، مثل اصل علیت. خود اصل علیت از نظر کانت فقط برای عالم طبیعت قابل اجرا هست. لذا معتقده که شما نمیتونید از طریق اصل علیت خدا رو اثبات کنید. این مغالطه است. چون اصل علیت مخصوص عالم طبیعت، نمیتونید بر اساس اون نتیجه بگیرید که پس خدا به عنوان علت موجودات وجود داره. خدا رو چجوری اثبات میکنه؟ از طریق عقل عملی. که حالا بعد صحبت کنیم. خیلی خوب. پس این یه قسم فهم مربوط میشه واقعیت های تجربی. دستگاه عقل عملی یه جور دیگه است. برای خودش دوباره یه نوع فهمهایی داره، یه بدیهیاتی داره، یه نظریاتی داره، یه استنتاجهایی داره. خود کانت میگه من این تفکیک رو کردم برای این، برای اینکه میدونستم که در فهم نظری بالاخره فاصله میفته بین واقعیت فی نفسه با واقعیت نزد ما، واقعیت اونجوری که ما میفهمیم. ولی وقت در این صورت اخلاق زیر سوال میره و خیلی چیزای دیگه هم ممکن زیر سوال بره، مثل اصل وجود خدا و چیزای دیگه. من دستگاه عقل نظری رو از عملی جدا کردم برای اینکه اخلاق رو نجات بدم. خب حالا موفق شد یا نه اون یه بحث دیگه است. این انگیزش این بوده. خب توی بخش نظری معمولاً نظر کانت در این حد پذیرفته شد که ذهن یه چیزایی میذاره روی واقعیت، پس ما واقعیت رو اونگونه که هست نمیتونیم بفهمیم. و خیلی ها اون وقت بعد اومدن اون ویژگی های ذهن رو بین افراد مختلف دونستن، یعنی گفتن ذهن شما با ذهن من اون وقت فرق میکنه، پس یک نسبیت کامل معرفتی حاصل میشه. در هرمنوتیک فلسفی گفته میشه که فهم وابسته است به پیش دانسته ها و پیش ساختارهای ذهنی ما. ساختار ذهن شما با من اصلا میتونه متفاوت باشه، دانسته های قبلی من و شما میتونه متفاوت باشه، اونا تو فهم اثر میذاره. بنابراین هیچ وقت فهم من و شما نمیتونه اصلا یکی باشه. پس میشه یه نسبیت کامل معرفتی. کانت بیچاره البته اینو نمیخواست بگه، به شدت هم با ایدئالیست مخالف بود، معتقد بود که من واقع‌گرام. ولی بالاخره نتیجه طبیعی حرفش همین بود که واقعیت فی نفسه دست نیافتن است. در بخش عمل معتقده که نه، ما خود واقعیت رو می‌یابیم. چجوری؟ حالا بحث ما در همین قسمت دیگه. پس اینایی که گفتیم هیچ ربطی به بحث ما نداشت در مورد شک مال کانت نیست، مال دکارت است. خب پس فهم‌های واقعیت‌های طبیعی مربوط میشه به زمان و مکان و مقولات فاهمه. بخش عملی مربوط میشه به چند چیز. یکی معرفت‌های اخلاقیه که محل بحث ماست و یکمی این جلسه می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. به تبعش به دنبال معرفت‌های اخلاقی با عقل عملی اراده آزاد انسان رو اثبات میکنه، جاودانگی نفس رو و وجود خداوند رو. یه اینا همه در بخش عقل عملی فهمیده میشه. خب پس بایدها از هستها با تعبیری که قبلا میگفتیم توی دستگاه فلسفی کانت قابل استنتاج نیست. چرا؟ بایدها یعنی این امور مربوط به عمل، معرفت‌های اخلاقی. هست هم که میشه واقعیت‌های دیگر، اینا از اونا قابل استنتاج نیست. البته واقعیت‌های دیگری هم داریم تو بخش عملی، منتها اونا نتیجه باید ها هستن، باید ها نمیتونن از اینا نتیجه بشن. پس کلن باید ها از هیچ هستی نتیجه نمیشن. خب در کجا؟ در اینجا؟ بله در اینجا با هیوم موافقه که باید ها از هست ها نتیجه نمیشن. نه دعوای اصلی سر این بود که ما چه مجوزی داریم برای اینکه فهمهایی مثل علیت، مثل جوهر و عرض، اینها رو به خارج نسبت بدیم. یعنی نه کجا اومده؟ نتیجه این بود که اینا سهم ذهنه و با همین مجوز بر خارج اطلاق میشن، چون قالب‌های فهم ما نیستن. ما هر وقت بخوایم راجع به واقعیت صحبت کنیم ناگزیریم که تو این قالب‌ها صحبت. از خارج نیومدن، پیش خودمون داشتیم.
یوم مثلا میکنه که ما نمیتونیم بایات رو از هست
ببینیم. بله تو اخلاق. بله اینجا از این جهت مشترکن. کلن واقعی گراهای اثبات ناپذیر با غیر واقعی گراها یه جهت مشترک داشتن و اون عدم استنتاج واقعیت‌های اخلاق از واقعیت‌های دیگه بود. حالا اخلاق میخواد واقعی باشه میخواد غیر واقعی باشه، از واقعیت دیگه قابل استنتاج نیست. اینا فقط مدعی هن که واقعی هست. اونا میگن واقعی نیست، اونا میگن واقعی هست، ولی قابل استنتاج از واقعیت های دیگه به هر حال نیست. پس از نظر کانت چرا، سوال اول، چرا باید بین واقعیت های اخلاقی و غیر اخلاقی تفکیک کرد؟ چرا نمیشه اخلاق رو بر اساس غیر اخلاق اثبات کرد؟ چون نحوه فهم ما اصلا درباره اخلاق و غیر اخلاق متفاوته، ربطی به هم ندارن منطقا تا شما بتونید اینا رو از نا استنتاج کنید. اگه کسی هم این کارو بکنه مغالطه کرده، یعنی از به اصطلاح فهمهایی که مربوط به یه حوزه خاصه بی جا استفاده کرده در یه حوزه دیگه. کما اینکه میگه اثبات خدا از طریق علیت چیه؟ مغالطه است. خودش یه برهان جدا داره برای اثبات خدا، معروف به شنیده باشید بهش میگن برهان اخلاقی کانت، چون بر اساس اخلاق خدا رو اثبات میکنه. استدلالش جداست، مربوط به عقل نظری نمیشه.
آخرش میتونیم هیوم جواب هیوم رو بگید دعواش حل کنیم یا نمیشه؟
جواب کدوم سوال هیوم؟
دعوای اصلی
بله دیگه اینجوری شد. سوال هیوم این بود که به من بگویید علیت رو از کجا می آورم. شما اگه کسی من نشون بده که مفهوم علیت از کجا میاد، من از شما میپذیرم. کانت گفت بیا نشون بده اینجاست. از اول اینجا بوده. بله بله. گفت علیت تو بخش عقل و نظریه، خودش یه مقوله است. یکی از اون قالب‌های ذهنی ماست. از بیرون نیومده، اونجا دنبالش نگرد. درست میگی، با حس نمیشه علیت رو دید، دریافت، چون اون معروض میشه به واقعیت فینس.
مثلا بگیم هیوم خیلی تجربه گرا بوده.
بله دیگه، آمپریست بوده اصلا دیگه. اوج آمپریست دیگه هیوم دیگه، میگه حتی جسم رو نمیشه دید. جسم دیدنی نیست که، رنگ جسم دیدنی. خب حالا دقت کنید ببینیم که حرف کانت تو حوزه اخلاق چیه. میگه که ما احکام اخلاقی رو تو حوزه اخلاق به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی احکام مربوط به لزوم، یکی مربوط به ارزش. اول احکام مربوط به لزوم رو اجازه بدید توضیح بدیم، بعد میرسیم به ارزش، اونجا هم بحث میکنیم. احکام لزومی، اونجا که میگیم باید اینجوری کرد، نباید اینجوری کرد، وظیفه ماست، بکن، نکن، اینا رو چجوری میفهمه؟ میگه ما اونجا یه حکم مطلق اخلاقی داریم که بقیه احکام الزامی رو از روی اون نتیجه میگیریم. یه حکم بدیهی، بقیه هم از همون استنتاج میشه. دقت کنین، اینا قرار شد که بعضی از احکام رو بدیهی بدونن، بقیه رو از اون استنتاج کنن. کانت یه حکم رو فقط بدیهی میدونه، اسم اونو میذاره امر مطلق. یه دستوره، یه امره، یه الزامه که هیچ قید و شرطی هم نداره. اون امر اینه، البته خود کانت امر مطلق رو به چند صورت تقریر کرده، به 3-4 صورت بیان کرده. صورت مشهورش اینه: چنان عمل کن که گویی بناست آیین رفتار تو به اراده تو یکی از قوانین عام طبیعت شود. خود جمله یه جمله چیه؟ دستوریه، یعنی جمله اخلاقیه، یک لزوم رو بیان میکنه، منتها این لزوم به قدری فراگیره که همه الزامهای دیگر رو شامل میشه، همه دستورات اخلاقی دیگر، لزومهای اخلاقی دیگر رو پوشش میده. یعنی چی؟ جمله رو معنا کن. اینم آلمانیه مسکی. تو واقعا کانت خیلی ثقیل نویسه، خیلی سخت می نویسه، گاهی یه پاراگرافش یه جمله است، یعنی کلش یه جمله است، 5-6 خط رو بخونی تا بفهمی که سر و ته جمله چی. چنان عمل کن که گویی بناست آیین رفتار تو به اراده تو یکی از قوانین عام طبیعت شود. قوانین عام طبیعت چجوری هست؟ کلی هست، استثنا ناپذیر هست در حوزه خودشون، یعنی وقتی که با همه قیودش بیان بشه یه قانون کلیه. اینجوری نیست که آب تو خونه ما یه جوری جوش بیاد چون تو خونه ماست، وقت تو خونه شما چون خونه شماست یه جوری دیگه. نه، این قانون داره برای خودش. اگه قرار شد که آب در 100 درجه جوش بیاد، همیشه جوش میاد. ما هم چسبینیم به جوش اومدن آب، یواش یواش قهوه چی میشه. هر قانون نیرو و شتاب. نیرو وقتی به جسم وارد بشه شتاب میگیره، متناسب با نیرو و جرم. حالا میخواییم قانون اخلاقی کشف بکنیم. قانون اخلاقی خصوصیت اصلی عام و شاملش اینه که باید همه گیر باشه، فراگیر باشه، برای کسی نباشه. این اون چیزیست که عقل به طور بدیهی درک میکنه که اگه یه چیزی لازمه باید انجام داد، هم برای من لازمه، هم برای شما، هم برای همه، امروز، دیروز، فردا فرق نمیکنه، برای همه یکسانه. زمان و مکان و شخص و اینا تأثیری نداره توی قانون اخلاقی. این اون چیزیست که به طور بدیهی عقل درک میکنه. خب پس اگه ما بخوایم قوانین اخلاقی رو کشف بکنیم، باید اون معیار رو داره یا نه. همه یه احکام لزومی اخلاقی دیگر رو میشه بر اساس این کشف کرد. و خودش چند تا مثال میزنه، من مثالای خود کانت رو براتون بیان میکنم. مثال اولش درباره وعده دروغه. فرض کنید که من رفتم از بانک مثلا وام گرفتم یا میخوام وام بگیرم، بانک به من میگه که تو باید قول بدی، تعهد اخلاقی بدی که ماه به ماه اقساطشو بپردازی. چه خوبه که فقط تعهد منو قبول میکنه، یعنی هزار تا شرط دیگه نمیخواد، ضامن و اینا نمیخواد. میگه فقط تو تعهد بده که اقساطشو ماهانه میپردازی، اگه این تعهد رو بدی این وام به تو میدی. و من میدونم که نمیتونم سر ماه اقساطشو نمیتونم بپردازم، درآمد من اونقدر نیست، ولی اگه تعهد بدم به من وام میدن. میخوام ببینم وظیفه اخلاقی من چیه، وعده دروغ بدم و وامو بگیرم یا نه. دقت کنی، ما برای کشف حکم اخلاقی نمیتونیم بگیم که مردم اینجوری میگن، عرف اینجوری میگه، دین به ما اجازه میده یا نه، ما یا بگیم خوشم میاد یا نه، توافق تو جامعه ما چیه. ما غیر واقع گرا نیستیم از این به بعد. غیر واقع گرایی تموم شد، فاتحهش خوندیم تموم شد، واقع گرایی. منتها مبنای واقع ما نه دینه، نه استدلال عقلیه، هیچ. ما یک قانون کلی داریم که عقل میگه همه چیز باید از درون هم یکی در بیاد. از این چجوری میفهمیم که الان وظیفه اخلاقی من این وسط چیه؟ توضیح میکنم. میگه فرض کنید که شما میخواید وعده دروغ بدید. خب شما نیستید که فقط وعده دروغ میدید، این آیین رفتار شما فرض کنید کلی بشه، بشه مثل یه قانون طبیعی. فرض کنید از این به بعد همه، همیشه، همه جا وقتی میخوان وعده بدن که یه کاری رو انجام بدن، وعده دروغ بدن. ببینید میشه یا نمیشه. اگه میشه شما وعده دروغ بده، اگه نمیشه پس شما مجاز نیست. قانون اخلاقی مخصوص یه نفر نیست، باید مثل قانون طبیعت کلی بشه. قوانین طبیعت اینجوری نیست که به خواسته من و شما تغییر کنه. الان فرض کنید که به طور طبیعی هر کسی هر وقت میخواد وعده بده اتفاقا وعده دروغ میده، ببینید میشه یا نمیشه. میگه وعده دروغ وقتی اصلا قابل فرضه که استثناء باشه، یعنی معمولا خیلی جاها وعده ها وعده های راست باشه، یه جایی هم وعده یه کسی وعده دروغ باشه. نمیشه اصلا فرض کرد که همه وعده ها وعده دروغ باشه، چون قرار بود همه همیشه به طور طبیعی وعده دروغ بدن، اصلا وعده دادن غیر ممکن میشد. وعده دادن فرضش بر اینه که امکان داره شما به وعدت عمل بکنی دیگه، که میگن وعده بده. والا قرار بود که هیچ کس هیچ وقت به وعدش عمل نکنه، او وعده دادن اصلا معنی نداشت. یعنی تناقض درونی داره، وعده دروغ اگه بخواد فراگیر بشه منجر به تناقض میشه، امکان نداره اصلا تحقق پیدا کنه. خب چون نمیتونه به صورت یه قانون طبیعی در بیاد، این قانون نیست. فرض کن به اراده تو این تبدیل بشه به یه قانون عام و فراگیر مثل قوانین طبیعی. تو اراده کن که اینجوری بشه، ببین میشه اراده کنی یا نه. نمیشه، میشه اراده یه امر متناقض. پس این قانون اخلاقی درست نیست که باید وعده دروغ داد. درست برعکسش قانون اخلاقیه، نباید وعده دروغ. خب اینو از کجا کشف کردیم؟ استنتاج کردیم؟ از دل همون یه دونه قانون در آورد. مثال دوم، فرض کنید که من استعدادهایی دارم که میتونم درباره اونها کار کنم، اونها رو شکوفا کنم تو زمینه‌های مختلف، اما فعلا دلم میخواد که راحت باشم، یه گوشه بنشینم یا بگیرم بخوابم، از استعدادهام استفاده نکنم. میخوام اینم این کار وظیفه من هست یا نه، راحت طلبی وظیفه منه یا خلافش وظیفه من. یه خب تعمیم بده. فرض کن که هیچ کس هیچ موقع هیچ استعدادشو نخواد شکوفا بکنه. میگه که این با یه خواست طبیعی ما در تناقضه. ما اجمالاً دنبال شکوفایی استعدادهامون هستیم. ممکنه شکوفایی استعداد خاص رو نادیده بگیریم، دنبال یه کارهای خاصی نریم، ولی اینکه اصلاً دنبال هیچ کاری نریم، دنبال شکوفایی هیچ استعدادی نریم، با اون خواست طبیعی ما که دنبال شکوفایی و کمال و اینها هستیم در تنافیه، نمیشه اینقدر تعمیم پیدا کنه. بنابراین راحت طلبی میشه خلاف وظیفه ما. مثال دوم یه خورده یه جوریه، اولی خیلی روشن‌تر بود. کانت اینجوری بیان میکنه، بنابراین یک قانون اخلاقی در صورتی قابل پذیرش هست که وقتی تعمیمش میدید یا تناقض درونی پیدا نکنه، یعنی هم تناقض درونی پیدا نکنه هم با خواستهای طبیعی ما در تناقض نیفته. دو نوع تناقض نباید اتفاق بیفته. یکی این که اگه تعمیمش دادیم درون خودش تناقض پیدا نشه مثل مثال اول، یکی هم با خواستهای طبیعی ما تناقض پیدا نکنه مثل مثال دوم. پس اینجوری همه الزام‌های اخلاقی رو از دل همون یه دونه می‌کشیم بیرون. این شد لزوم اخلاقی. ارزش اخلاقی رو چجور می‌فهمیم؟ ارزش اخلاقی رو بعد از اینکه حکم الزامی رو فهمیدیم درک می‌کنیم. آیا یه کاری که لازمه لزوماً ارزشمند هم هست؟ کانت میگه نه، یه شرط دیگه هم داره. حکم اخلاقی در صورتی ارزش داره که هم مطابقه، یعنی یه کار در صورتی ارزش داره که هم مطابق وظیفه باشه و هم به نیت انجام وظیفه صورت بگیره. خب این یه توضیح میخواد، من جلسه بعد راجع به احکام اخلاقی ناظر به ارزش بیشتر توضیح میدم و منظور کانت روشن بشه که بحث نیت رو اصلا چجوری وارد اخلاق میکنه کانت. ان شاءالله در این باره جلسه بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت.